ساعت 20. پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. آتنا فرقدانی، کاریکاتوریست و فعال حقوق کودکان، از زندان آزاد شد. به گزارش روزنامه مردم نو زنجان، معلمی در یکی از روستاهای این استان به یک دختر 9 ساله تجاوز کرده است. و درگیری میان نیروهای دولتی سوریه و شورشیان در حلب ادامه دارد. خوش آمدید به این بخش خبری. آتنا فرقدانی، کاریکاتوریست 29 ساله ایرانی و فعال حقوق کودکان، روز سه‌شنبه 14 اردیبهشت ماه پس از تحمل کردن دوران محکومیتش از زندان آزاد شد. او به دلیل کشیدن طرح‌های انتقادی و با اتهاماتی نظیر اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به رهبری و رئیس جمهور به 12 سال زندان محکوم شده بود. محمد مقیمی، وکیل آتنا فرقدانی، روز ششم اردیبهشت اعلام کرد که حکم موکلش پس از 2 تجدید نظر به 18 ماه کاهش یافته است و وی به زودی آزاد خواهد شد. آتنا فرقدانی از دی ماه 1393 در زندان به سر می برد. شبکه بین المللی مدافع حقوق کاریکاتوریست ها پارسال نشان شجاعت در کشیدن کاریکاتور را به آتنا فرقدانی اهدا کرد. او نخستین زن کاریکاتوریست در جهان است که به شکل انفرادی این جایزه را از آن خود می کند. حبس آتنا فرقدانی بارها با اعتراض شدید کمپین ها و مؤسسات بین المللی مواجه شده بود. در پی انتشار گزارشی در روزنامه مردم نو زنجان مبنی بر تجاوز یک معلم به یک دختر دانش آموز 9 ساله در روستای قره محمد این استان، کانون وکلای دادگستری زنجان روز دوشنبه 13 اردیبهشت ماه طی نامه آمادگی خود را برای دفاع از حقوق این دختر که ندا نامیده شده با معرفی 2 وکیل مرد و زن اعلام کرد. روزنامه مردم نو روز یکشنبه 12 اردیبهشت در گزارشی با عنوان آیا در این شهر فریادرسی برای ندا هست، از تجاوز معلمی با نام اختصاری یه نون به این دختر خبر داد و از زبان خانواده وی نوشت که این معلم با قید ضمانت آزاد شده و به این روستا بازگشته و این خانواده را مسخره و تهدید هم می کند. روابط عمومی آموزش و پرورش استان زنجان در واکنش به این گزارش، ضمن تاکید بر این که این موضوع با جدیت پیگیری شده است، انتشار اخبار در خصوص پرونده‌ای را که در مرحله تحقیقات مقدماتی است موجب تشویش اذهان عمومی و تضعیف جایگاه معلم و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی خوانده و خود را محق به شکایت از این روزنامه دانسته است. و در خبری دیگر، درگیری میان نیروهای دولتی سوریه و گروه شورشیان در شهر حلب امروز سه‌شنبه همچنان ادامه دارد. به گزارش تلویزیون دولتی سوریه، در حملات خمپاره‌ای شورشیان به مناطقی که در دست نیروهای دولتی است، 7 تن کشته و دست کم 35 نفر زخمی شدند. بر اساس این گزارش، خمپاره‌ای نیز به یک بیمارستان در منطقه محافظه در حلب اصابت کرده، اما درباره تلفات احتمالی آن گزارشی منتشر نشده است. ارتش سوریه میگوید این حملات از جانب گروه‌های جبهه النصره، احرارالشام و جیش الاسلام صورت می‌گیرد. شورشیان نیز از 2 کشته در میان نیروهای خود خبر دادند. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. گزارشگران بدون مرز به مناسبت روز جهانی مطبوعات در پاریس از 4 روزنامه‌نگار تجلیل کرد که شهردار پاریس طی مراسمی جایزه نرگس محمدی را به همسرش تقی رحمانی اهدا کرد. به گزارشی در این باره توجه بفرمایید.
همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات، سازمان گزارشگران بدون مرز 4 فعال رسانه‌ای را از 4 کشور به عنوان قهرمانان اطلاع رسانی معرفی کرد. در این مراسم شهردار پاریس آن هیدالگو مدال ویژه‌ای به آنها اهدا کرد. نرگس محمدی یکی از آنها بود. در نبود نرگس محمدی که همکنون در زندان به سر میبرد، مدال او به همسرش تقی رحمانی تحویل داده شد.
زندان اوین در ایران نماد خفقان و ظلم، ولی این دیوارش، این زندان در حال ترک برداشتن.
و نامه از او در این مراسم نیز خوانده شد. تقی رحمانی در مورد ارزش این جایزه و اتهاماتی که به نرگس محمدی وارد کردند به رادیو فردا میگوید:
این جوایز باید تا یه حد خاصی تأثیر داره، اصل قضیه در داخل میذاره، ولی میتونه روحیه بده، ارتباطات رو بیشتر کنه و مسئولیت‌ها رو بیشتر کنه. مصاحبه با رادیو خارجی جرم نیست به لحاظ قانونی، یه بهانه است که آقایان میگیرن. در حقیقت میشه گفت اینا تفسیر حساب سیاسی با فعالان مدنی و فعالان سیاسی.
لطف الله نجفی زاده مدیر شبکه طلوع افغانستان نیست از دیگر برندگان این جایزه بود.
امروز من رای مادرم که اینجا هست 3 ساعت قدم زدیم به شهر و چیزی که به یاد ما آمدی است که ای آزادی را ما در افغانستان نداریم.
لطف الله نجفی زاده در این مراسم یادی از کشته شدگان حمله تروریستی به مینیبوس حامل کارمندان این شبکه کرد که در این حمله 7 نفر کشته و 10 نفر از آنها زخمی شدند.
تمام کسایی که زخم برداشته بودند امروز دوباره به کار آمدند، با یک فرقی که امروز با یک قوت بیشتر، با یک اراده بیشتر آمدن به کار خبرنگاری.
دو فعال رسانه دیگر در این مراسم مورد تقدیر قرار گرفتند، آنتونی کوبورا از بروندی و جان دوندار از ترکیه. رضا معینی مسئول بخش ایران و افغانستان خبرنگاران بدون مرز در مورد این مراسم و نحوه انتخاب برندگان این دوره به رادیو فردا میگوید:
ما آنچه را که میخواستیم برگزار کنیم این بود که در روز جهانی آزادی مطبوعات چه چیزی را به جهان میشود گفت. یک، در اروپا آزادی اطلاع رسانی رو به افول است. در کشورهای دیگر مجموعاً تهدیدهایی وجود دارد. زندان، تهدید و کشتار روزنامه‌نگاران ادامه دارد. به این عنوان وقتی که این 4 کشور را در کنار هم قرار می‌دهیم، یک شمای کلی از جهان به ما می‌دهد، از زندان، تهدید روزنامه‌نگاران، خطراتی که روزنامه‌نگاران را تهدید می‌کند مثل بروندی و یا در ترکیه که در قلب اروپا قرار دارد.
در این مراسم درباره افشای اسناد پاناما و همچنین توجه به روزنامه نگاری تحقیقی بحث و گفتگو شد. بحث دیگر از این مراسم هم به موضوع وضعیت آزادی بیان در ترکیه و شرایط کار خبرنگاران در این کشور اختصاص داشت. از رضا معینی درباره اهمیت این موضوع و شرایط آزادی بیان در ترکیه پرسیدم.
ده ها مورد در رابطه با حمله به رسانه‌های کرد، رسانه‌هایی که از حقوق کردها دفاع می‌کردن یا حتی دفاع نمی‌کردن، اطلاع رسانی می‌کردن از وضعیت. از شمال تا جنوب ترکیه این مشکلات به وجود اومده و بدون شک در دروازه اروپا با سکوتی که اروپاییان دارن می‌کنن، حالا چه به دلیل مسئله پناهندگان و چه دیگر مسائل، مسئله عمده اینجا ترکیه می‌شود که به نوعی میزبان بسیاری از روزنامه‌نگاران تبعیدی ما هم هست.
این مراسم با حضور خبرنگاران و دست‌اندرکاران رسانه‌های فرانسه برگزار شد. همچنین برگزار کنندگان این مراسم از شجاعت هیئت تحریریه شارلی ابدو که سال گذشته در پاریس مورد حمله تروریستی قرار گرفته بودند تقدیر کردند. محمد رضا کلانی، پاریس.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
در واشنگتن، جان برنن رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA میگوید که خاورمیانه دوران دشوار و پیچیده‌ای از تاریخ خود را سپری می‌کند. سخنان رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در حالی بیان شده که سازمان تحت مدیریت او به خاطر انتشار مطالبی در ارتباط با حمله 5 سال پیش به محل مسکونی اسامه بن لادن در پاکستان مورد انتقاد قرار گرفته است. جزئیات این مطالب را از نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن، بشنویم.
انتشار بخش‌هایی از ماجرای حمله 5 سال پیش نیروهای ویژه آمریکا به محل سکونت اسامه بن لادن، رهبر پیشین القاعده در پاکستان، در شبکه‌های اجتماعی موجب شگفتی فراوانی شده و مورد انتقاد قرار گرفته است. روز دوشنبه در پنجمی سال مرگ اسامه بن لادن، CIA به طور زنده در شبکه اجتماعی توییتر چگونگی حمله نیروهای ویژه آمریکا به اقامتگاه رهبر القاعده را منتشر کرد که منتقدان آمریکایی آن را با واژه‌هایی مانند ناشایست و نفرت انگیز توصیف کردند. شبکه خبری NBC میگوید که مرگ اسامه بن لادن یک پیروزی مهم و چشمگیر برای آمریکا در منکوب ساختن القاعده و از میان برداشتن بالاترین عضو رهبری آن بود و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا روز دوشنبه ناگهان اعلام کرد که در پنجمین سال این عملیات در ابوتاباد پاکستان حمله علیه بن لادن را لحظه به لحظه و به گونه‌ای منتشر می‌کند که گویی این عملیات امروز در حال اجراست. NBC با ذکر اظهار نظر برخی از آمریکاییان در توییتر اضافه کرده که آیا CIA سایر رویدادهای تاریخی را هم به همین شیوه منتشر خواهد کرد؟ رایان تراپانی، سخنگوی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، از انتشار جزئیات این رویداد دفاع کرده و به شبکه خبری NBC گفته است که از بین بردن بن لادن یکی از موفقیت‌های اطلاعاتی بزرگ در تمام دوران بوده است. با این حال برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در توییتر در انتقاد از این تصمیم CIA مطالبی گفته و از جمله یک آمریکایی ضمن ابراز شگفتی تأکید کرده است که اکاش در جلسه اتخاذ تصمیم برای انتشار این رویداد حضور داشت و مخالفت خود را ابراز می‌کرد. ولی آنچه مورد شگفتی نبوده و از آن استقبال شده سخنان جان برنن، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، در مورد بهار عربی، مقابله با گروه حکومت اسلامی و موفقیت‌های اروپاییان در مهار زدن به موج حمله‌های تروریستی بوده است. رئیس CIA روز یک شنبه در گفتگوی اختصاصی با شبکه NBC گفت که خاورمیانه امروز دوره‌ای از دشوارترین مراحل پیچیده تاریخ خود را سپری می‌کند. او گفت که در حال حاضر چندین گرایش اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و قومی در شرق میانه وجود دارد که بسیاری از آنها سرکوب شده و اکنون احساسات و نیات خود را بروز می‌دهند. جان برنن افزود که در درون این کشورها فرصت‌هایی برای خودنمایی وجود دارد، از جمله هنگامی که در سوریه حمله‌های بی‌رحمانه بشار اسد، به ویژه استفاده او از سلاح شیمیایی را می‌بینیم، این حمله‌ها علیه شهروندان سوری است که در واقع بخشی از بهار عربی را به وجود آوردند. امریکا افراطی‌ها و تروریست‌ها به آن متوسل شدند و فرصت را برای عملیات خود غنیمت شمردند. We know that ISIS is trying to carry out attacks in Europe and in other parts of the globe. رئیس CIA در ادامه سخنان خود با اشاره به تلاش داعش برای انجام حمله‌های بیشتر در اروپا و سایر نقاط جهان گفت که ایالات متحده با دولت‌های اروپایی و سازمان‌های اطلاعاتی آنها همکاری‌های نزدیکی در جهت کشف طرح‌های تروریست‌ها دارد و در این چارچوب اروپاییان در متوقف ساختن چند حمله تروریستی در آن قاره موفق بودند. جان برنن در گفتگو با NBC از تصمیم دولت اوباما در خودداری از انتشار 28 صفحه از گزارش تحقیقی مربوط به رویداد 11 سپتامبر سال 2001 میلادی دفاع کرد و آن را گزارشی نادرست نامید که اطلاعات نادرستی در مورد دخالت عربستان سعودی در رویداد 11 سپتامبر ارائه می‌دهد.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید درباره سخن رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا درباره وضعیت کنونی خاورمیانه. اگر درباره این گزارش و سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و دیدگاهی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا با شماره 20420221122112 در میون بگذارید.
من برای
تو یه قصه بگم. قرار بود که آدم تعریف کنه که فیلم نمی‌ساخت.
از من چه کاری ساخته است؟
روایت رادیویی از دنیای تصویری.
Its name is Spectre.
Welcome James.
صحنه.
ایشون کارادا ریل هستن، منم کارادا توپولسکی.
مجله هفتگی سینما و تئاتر رادیو فردا. چهارشنبه ها ساعت 8 شب، تکرار چهارشنبه 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
تا همینجا با اعلام ساعت 20:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید. شب خوش.